بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر محترم برادران و خواهران عزیز، فضلا و اساتید محترم. مطلبی که برای دوستان تازه باشه بنده ندارم، اما یه توجهی به یک مسئله که این توجه ممکنه در کار ما طلبه ها در هم بحثای معارفی در دانشگاه و در سطح جامعه با این مخاطبی که یه ذائقه خاصی چه علمی چه غیر علمی پیدا کرده کمک کنه که آسیب شناسی کنیم خودمون رو و نقاط ضعف خودمون و همینطور نقاط ضعف مخاطبمون رو، چون مشکلاتی که گاهی پیش میاد در کار ویژه ما و شما یه وقتایی منشأش ضعف مخاطبه، یه مشکل اون طرفه که شناختن اون مشکل و اون نقطه ضعف برای کار با اون لازمه، یه وقتایی هم منشأش ضعفیست در این ناحیه. حالا من الان به اون دسته اول میخوام اشاره بکنم که از نظر ما یکی از دلایلی که گاهی تفاهم دیر صورت بگیره یا درست صورت نگیره، مشکلات اضافی، مشکلاتی که واقعا اجتناب پذیره ولی پیش میاد، از جمله به یکی از منشأ نظری اون که یه نقطه ضعف در طرف مقابل ما حساب میشه ولی ما باید به او توجه داشته باشیم، به او اشاره میکنه. طبیعتاً ما احتیاج داریم به گفتگوهای انتقادی و خود انتقادی، انتقادی نسبت به کار خودمون و نقاط ضعف خودمون، به عنوان اساتید معارف، به عنوان طلبهایی که تو دانشگاه کار میکنیم. اون مستقلن خب همه دوستان هم راجبش حتما ارتکازات ذهنی دارن، هم ضرورت داره در موردش دائم هماندیشی صورت بگیره که خودمون ضعفای خودمون رو زودتر بشناسیم، برطرف بکنیم، قبل از اینکه دشمنان و مخالفان اصل این مسئله با سوء غرض اینا رو بگن و تخریب کنن، و قبل از اینکه ما خودمون به نتایج سوء عملی بعضی از این نقاط ضعف خودمون تو عمل پی ببریم، یعنی هزینه بپردازیم بعد بفهمیم. حالا یه بحث جداگانه که الان مد نظر بنده اینجا نیست. اونی که الان بهش میخوام اشاره کنم که همه دوستان البته بهش توجه دارن و اینا، ولی از یک موضع و منظر دیگه ای راجبش فکر بکنیم. یکی از منشأ نظری همچنان گاهی بیگانه به حساب آمدن سنخ کارهای ما تو دانشگاه هست، مثل این که یک کار غیر علمیست که به زور میخوان علمیش بکنن. یعنی اینکه مثلا هنوز کسانی، حالا اونا که سنیت دارن کار ندارن، ولی اونا که سنیت ندارن ولی یه مشکل معرفت شناختی تو ذهنشون، پس ذهنشون هست که باعث میشه به زبان بیارن یا نیارن که مثلا حالا روحانیت تو دانشگاه چیکار میکنه، کارتون چی هستن شما با ما، چیکار دارین با ما، این درس‌های معارف چه نسبتی داره با علم و با علوم ما و زندگی ما و با مسائل ما، و با خزی برم آثار میگذاره. این که ما مجبور میشیم، یعنی بعضی دوستان ما مجبور میشن به هر قیمتی شده یه مدرک عنوان دانشگاهی پیدا بکنن که فقط بهشون حجت الاسلام نگن، حجت الاسلام هنوز علم حساب نمیشه، یه دکتری چیزی حتما بیاد به رسمیت شناخته بشیم، که اگر هم یه وقتی به ما متلک میگن که مثلا شما چیکار دارین اینجا، بگین که حالا درسته ما این نقطه ضعف داریم که آخوندیم و اینا، ولی خب چیکارش کنیم، امکانات نبوده اون زمان، ولی حالا که امکانات شده ما دکتر هم داریم. من البته به سوادش و دانشش کار ندارم، حتما لازمه، من به اون بحث مدرک و تلاش زیادی که ماها بعضیا میکنیم برای اینکه یک وجاهت دست بیاریم تا بشه دو کلمه حرف زد با اینا، میخوام بگم منشأش چیه، نمیخوام بگم این روش غلطه یا درسته. مقاومت‌های سیاسی من کار الان ندارم، مقاومت‌های معرفتی و غیر سیاسی رو بهش توجه دارم، که همچنان در ذهن کسانی باشه که خب حالا اینا رو با تأمل کنیم، اینا و الهی زائده ایه تو دانشگاه، این آدم ها، این نهاد، این حرف ها، این درس ها، اینا در واقع متعلق به ذات دانشگاه و علم و اینا نیست، یه مفاهیم غیر علمیه که حالا اینا رو فشار دادن تو دانشگاه بین درس‌های ما، یه جوری باید اینا رو تحمل کرد، سازگار کرد. این بعضی متدین نشین جوری میگن، اونا که مخالفن که خب هیچ. من میخوام به یکی از دلایلش اشاره بکنم که چرا مباحث معرفتی دینی، معرف الهی، مباحث معرفی با برچسب غیر علمی بودن در پس ذهن خیلی ها هست، و به خصوص وقتی بحث علوم انسانی و علوم اجتماعی به خصوص علوم انسانی و بالاخص علوم که در نهادهای اجتماعی و قوانین و حقوق و نهادسازی مدنی اجتماعی دخالت میخواد بکنه، اونجا این حساسیت ها چند برابر میشه. و در برابر کسانی که حتی گاهی آدم بچه های شخصا آدم های مذهبی هن، متدین هن، حتی الگوهایی هم به انقلاب و نظام سازی دینی دارن، اما متوجه مسئله نیستن و لذا دلشون با مسئله همراهی نمی کنه. ما این مشکل شما فکر نکنید تو بدنه دانشگاه داریم، تو خود شورای انقلاب فرنگی این مشکل داریم. بعضی خیال میکنن شورای انقلاب فرنگی یک دو آدم های همفکر یک دست موافق، اصلا اینجوری نیست. اینا از الف تا یا تمت سر همه چی با هم اختلاف نظر دارن. و یکی از مصیبت های ما هم اینه، وقتی گفتن اونجا باید قرارگاه فرهنگی کشور باشه، بله باید باشه، ولی با این ساخت ولی افراد به لحاظ مبانی اهداف روش ها کاملا ناهمفکرن. این ساختار به درد مشورت میخوره، میتونه یک جمع مشورتی باشه، کارشناسی موافق مخالف اینا میتونه باشه، تصمیمگیری در موارد ریز اجرایی فرهنگی هم میتونه باشه، چون که هزاران مصوبه اینجوری داره، حالا علارغم که خیلی هاش هم عمل نمیشه. منطقه غیر از بحران اختیارات، حالا کسایی براش بحران مشروعیت هم خواستن درست کنن و میخوان هنوزم، ولی خب بحران اختیارات داشته، با اینکه عالی ترین مقامات کشور اونجا هستن دیگه، هر سقوبه و همه نهادها هستن، ولی هر وقت هر کی به هر مسببش خواسته عمل کرد، هر وقت نمیخوان عمل نمیکنن. دولت ها همه اینطوری بودن، الانش هم همینطوره. منتها یک مقاومت فرهنگی حتی میخوام بگم اونجا وجود داره نسبت به این مسائل، که آقا با مسائل علمی برخورد کردن، این پسوند اسلامی رو حالا چون امام گفت و آقا گفت و بعضی آقایون میگن یه جوری تحملش بکنه، من میگم میشه یه جوری سنبلش کنه. شناخت درست از مسئله بین خود ما هم گاهی نیست، و لذا علتی که به بحث های معارفی نگاه غیر علمی است و به استاد معارف باید یه پسوند، یه پیشرن پسوند آکادمیک پیدا کنه برای خودش، یه اسم آکادمیک رو کارش بگذاره تا اجمالا پذیرفته بشه. و تا آخرم بعضی از دوستان همچنان من میبینم شرمنده هن، و شما میدونید با شرمندگی درس معارف گفتن و با انفعال به حوزه‌های علم وار نگاه کردن و از ارزش‌ها صحبت کردن، با این پیش فرض که چون علم ربطی به مفاهیم اسلامی و مذهبی و ارزش و از این حرفا نداره، از دلیل نایم اسلام یعنی فقط ارزش‌های اخلاقی، بنابراین بحث‌های معارفی علمی نیست، مگر یک زیمبل زیمبوز ظواهر علمی بهش بدیم. این مشکل یک بخش مهمش برمیگرده به اصل این نگاه تو حوزه فلسفه علم که همچنان در پس ذهن خیلی از دانشگاهیان ما هست و خیلی از حوزوی‌های ما که اصلا حالا متأسفانه به بخش اصلا خودشون تصور درستی از این مفاهیم هم ندارن، اصلا که این مفاهیم علوم انسانی و علوم اجتماعی اینا دقیقاً چیه، نسبتش با مذهب چیه، یه کلیاتی میدونن، حتی بعضی بزرگان حرفایی که میزنن در حد کلیات و مبهماته. یه اقلیتی در حوزه و دانشگاه ما داریم که صورت مسئله رو خوب فهمیدن، دغدغه‌اش هم دارن و پراکنده مقاله می‌نویسن، کار میکنن، ولی هنوز یک جنبش علمی در حوزه و دانشگاه و در دانشگاه به طور خاص نتونستن ایجاد کنن. البته کارم آسون نیست. من بعضی از این استدلالایی که افرادی که اسم افراد رو نمیبرم، ولی بعضی از استدلالایی که آدمای سرشناس اینها، بعضیشون داخل کشور هستن هنوز، بعضی خارجن، تحت عنوان تئوریسین‌های هر شبت که نواندیشی دینی و معرفت دینی و یعرفا بحث کردن، که بعضیشون تو قوم هم با زمانی که ما قوم بودیم رفت آمد داشتن، بعضیشون تو قوم هم بودن اصلا. اینها تو دهه 70 شروع کردن ترجمه مباحثی تو حوزه فلسفه علم و معرفت شناسی غرب و فلسفه دین در غرب به اینجا، و متاسفانه چون با لعاب مذهبی و آخوندی و عرفانی و اینا هم بلد بودن مخلوطش کردن. زمینه های سیاسی اجتماعی هم در دانشگاه و حوزه وجود داشت، به خاطر زمینه های دقیقا سیاسی گره خورد با بعضی مقولات سیاسی و یک بخشی از ذهنیت عمومی نخبگان و خصوصی طور خاص در حوزه و دانشگاه و حتی تصمیم گیران حکومتی رو آلوده کرد چون خالی از ذهن بودن. و تو دهه 70 اینا سیاست گذاران دانشگاه و علم در کشور، سیاست گذاران حکومت و دولت در کشور شدن که بعضی از اینا صریحا در جلسات خصوصی من از خودشون صریح شنیدم، حتی از معممینشون که مقامات بالایی هم داشتن، که صریح میگفتن آقا سکولاریزم اصلا مشیت الهیه، تقدیر ما سکولاریزم و ازش گریزی و گزیری نیست، ما باید خودمون رو تطبیق بدیم، یه جوری کنار بیایم با مسئله. و حالا بعدا امام زمان اگر آمدن انشالله ایشون خودشون زمان خودشون مسئله درست کنه، و الا ما باید مذهب رو، همنشینی مذهب و سکولاریزم رو، و بلکه مذهب در سایه سکولاریزم به خصوص در عرصه نرم افزار حکومتی و تمدنی رو باید بپذیریم. اینا که میگم من چون نمیخوام بحث سیاسی بشه، اسم افراد نمیخوام ببرم، ولی اینا مهمترین تصمیمگیران اجرایی کشور بودن و مهمترین تصمیمگیران فرهنگی کشور بودن تو دهه 70، به خصوص اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80. الان دوباره همونا همون افراد یا همون افکار دوباره داره نرمش کرده و داره وارد صحنه میشه، دوباره دارن میگن می‌نویسن و یک کمی اون مار خفته دوباره بیدار شده و زنده شده. لذا من مجبورم بعضی از چند تا از استدلال اینا رو در این باب که اصلا با تحریف مفهوم دین و علم و علم دینی شروع شد و اینکه کارهای دینی علمی نیست، جاش تو دانشگاه نیست، رو منبرها موعظه کنید برید بیرون، بحثای ایدئولوژیک مذهبی اینا، اینجا جای علم و این هاست. و دین علمی نیست چون تعریف خاصی به ویژه پوزیتیویستی از علم وقتی باشه، خب معارف دین اهم از معارف حسی و تجربی است، بخش اعظم دین با این تعریف غیر علمی خواهد شد. و علمم دینی شدنی نیست، اصلا معنی نداره علم دینی. حالا من به چند تا از استدلال اینو عرض بکنم، دوستان همه میدونن، فقط یه جنبندی میخوام عرض بکنم. حالا البته علم دینی که میگیم اینجا روشنه برای رفقا که بسته به اصول موضوعه و بسته به مبادی تصوری و تصدیقی که توی بحثات داریم و اکسیوم هایی که داریم، اصول موضوعه و اصول متعارفه که هست، و معمولا اینا تدقیق و تنقیح نمیشه، محل نزاع درست تقریر نمیشه، هر کسی حرف خودش رو میزنه، یه چیزی اون میگه یه چیز دیگه جواب میده، این یه چیزی میگه اون چیز دیگه میفهمه، یا اصلا همون هم نمیفهمه. و این منشأ خیلی از سوء تفاهم ها در جامعه علمی ما شده. وقت مثلا بعضی بزرگان مجبورن بیان بگن آقا اصلا علم غیر دینی معنا نداره، چون توجه دارن به مفهوم لغوی علم، که آقا علم هر چه که علم است دینی است. از یک طرف به مخاطب ما میگیم که و به این معنا درست هم هست که آقا هر چی که علم دینی است، اصلا محاله که علم دینی نباشه. همینطور واقعا این حرف، این با توجه به معنای لغوی علم این حرف 100% درسته. یعنی جهل که سکولار است، چون سکولاریسم جهل است، سکولاریسم تفکیک طبیعت از ماوراء الطبیعه، یا به شکل انکار ما بعد از ماوراء الطبیعه و همینطور در حوزه معرفت ما بعد از طبیعه، یا به شکل انقطاع بین این دوتا، این خرافه است، این جهله. و چون حقیقت عالم از منظر دینی الهی است، طبیعتش هم الهی است، ماوراء طبیعتش هم الهی است، چون واقعیت جنبه سکولاریستی نداره، علم به واقعیت هم حتما نمیتونه علم سکولار باشه. وقتی که معلوم چه در علوم طبیعی و تجربی، چه علوم انسانی، علوم عقلی، همه علوم، چون وقتی که معلوم موضوع علم سکولار نیست، الهی است، مخلوق خداونده و تحت ربوبیت الهی است، علم به اونا هر چه که هست، از علوم تجربی، علوم طبیعی تا علوم عقلی تا علوم و علم علوم نقلی هم همینطور، همه اینا علم به یک واقعیت الهی است، و علم به واقعیت الهی نمیتواند غیر الهی باشد. به این معنا همه علوم الهی هن، اون چه که غیر الهی است علمیست و جهل است. بعد از یک این حرف 100% حرف درستیست، مبنای مهمی هم هست، ورود قشنگی هم هست به مسئله، اما همه مدارش معنای لغوی کلمه علم، اونه که بیرون داره روش دعوا میشه بیشتر معنای اصطلاحی علمه. علم به ایمان رشته های علمی، دیسیپلین، و به مفهوم گزاره‌هایی که حالا به هر دلیلی ناظر به مسئله واحده، یا روشش واحده، یا موضوعش واحده، یا قایتش واحده، بسته به اینکه شما وحدت یک علم رو یا وحدت علوم رو اساساً چگونه تفسیر کنی، یعنی با چه ملاکی بری در مورد طبقه بندی علم و علوم. دعوای تو معرکه دعوا سر اینه که اون چه که به نام علوم اصطلاحی مطرح هست، اصطلاح علم مطرح هست، نه لزومن مطابقه با واقع هست. بعضی حتی تو بعضی روششناسی ها میگن اصلا امکان مطابقت با واقع نیست، ولی در این حال اسمش میذارن علم. با توجه به گرایش های مختلف تو فلسفه هم، تو اپیستمولوژی و معرفت شناسی و اینا، وقت بحث اینه که حالا این اولا رشته های گوناگون علمی، ثانیا مکاتب مختلف در هر یکی از رشته های علوم انسانی و علوم اجتماعی، ثالثا تمام متدولوژی هایی که در انواع علوم داره بررسی میشه که هر کدام به یه دسته گزاره های منجر میشه که اینا در خیلی وقتی هم با هم دیگه سازگار نیستن. حالا تو علوم طبیعی و ریاضی و اینا ناسازگاری ها فرعی است، خیلی مبنایی نیست. لذا شما در ریاضی و فیزیک و اینا مکاتب ندارید، مکتب های مختلف ندارید. اما چون این ناسازگاری ها و فاصله گیری ها تو علوم اجتماعی، علوم انسانی و علوم الهی، الهیاتی، مباحث عقلی نقلی، اونجاها که تجربه مستقیم و ریاضی به اون شکل نیست، اونجا انشعاب ها و اختلاف ها خیلی اساسی است. ولذا شما تو هر کدوم از این علوم انسانی میرید، هم تا کتاب رو باز میکنید ببینید صحبت از مکاتب مختلف، یعنی از هنر، اقتصاد، سیاست، حقوق، اخلاق، اقتصاد، همه اینا مکاتب مختلفه دیگه. ضمن اینکه و به همین دلیل هم هست که تو علوم مهندسی و پزشکی نظام مهندسی و نظام پزشکی میشه میذارن، برای که طرف دو تا خطا که بکنه میشه یلش گرفت. آزمون پذیره که جناب علی اشتباه فرمودید، چون یا مهندسی پل و ساختمونت خراب میشه یا پزشکی چهار تا مریض زیر دستت میمیره، یقت میگیره میگن با اردنگی برو آقا شما دانشمند نیستی. اما تو علوم انسانی آقا هر چی گفتی گفتی، تو حوزه علوم اجتماعی هر کسی هر چی بخواد میگه دیگه، به خصوص حالا که تو حوزه پست مدرن که آقا دیگه ما اپیستمه های مختلف داریم و فهم های مختلف و هر کسی قرائت خودش و بحث خودشه، هیچ کس نمیتونه هیچ کس رو به لحاظ علمی ها محاکمه کنه، حتی امکان مناظره دیگه کم کم منتفی میشه با این فلسفه علمی که توی دهه های اخیر داره مطرح میشه که از پوزیتیویسم مادی فاصله گرفت ولی افتاد تو دام شکاکیت، نیامد به سمت عقلانیت که معرفت شناسی اسلامی داره میگه. حالا ما بین این دو تا جریان ها گرفتاریم و از طرف تحقیق و تلاش و زحمت کشی و دقت های لیزری در نظام آموزشی حوزه تو این حوزه ها، تو این رشته ها متاسفانه بسیار پایین و ضعیفه، و اگر افرادی هم دارن کار میکنن همچنان خودساختن بیشتر، گرچه بسترش در حوزه ها تو این سال خیلی فراهمتر شده. خب این یک مسئله یه که آقا ما اصلا هنوز متاسفانه یکی از مشکلات ما اینه، هنوز راجع به صورت مسئله تفاهم نیست. اصلا خیلی حتی از آدم هایی که خیلی مشهورن وقتی که راجع به علوم انسانی و بحث علم و دین و علم دینی و حرفا بحث میشه و علم سکولار و حرفا بحث میشه، هنوز اصل مسئله نمیدونه، نمیفهمه، یه چیز دیگه میگه. و ما یکی از مشکلاتی که باید حل کنیم این تقریر محل نزاع که همچنان برای بعضیا مشكله، نمیفهمن. شما یه چیزی میگی، او یک برداشت دیگه میکنه، شما داری با یکی دیگه حرف میزنی، او خیال میکنه شما داری با او حرف میزنی، جواب شما رو میده. من مجبورم چون این بحث توضیحش کمی طول میکشه با یک لطیفه، یک جوکی که در این رابطه شنیدم، معذرت میخوام ولی خب حالا باید بگم. تو داری با یکی دیگه حرف میزنی، یکی دیگه داره جواب میده به تو و نمیفهمه چیه. این دقیقاً شبیه این موردی که برای بنده اس ام اس کردن، میگه که طرف میگه تو دستشویی پارک بودم، دیدم یکی داره در میزنه، بعد 10 ثانیه گفت سلام چطوری؟ من خجالت زده گفتم خوبم مرسی ممنون. گفت چیکار میکنی؟ گفتم خب آدم اینجا چیکار میکنه؟ دوباره گفت که میتونم الان بیام اونجا؟ عصبانی شدم گفتم نه آقا من از خودم اینجا کار دارم اینا. بعد 10 ثانیه دیدم میگه که من بعدن بهت زنگ میزنم، الان یک دیوونه توی دستشویی بغلی، هر سوالی که من از تو میکنم این جواب میده. این یک کمی بی‌ادبیه، ولی واقعیت قضیه الان ما هم گرفتار همین مشکلیم. یکی داره با یکی دیگه حرف میزنه، جواب سوالای اونو میده، یکی دیگه هی داره جواب میده یکی یکی. بعد انواع سوء تفاهم‌ها، صورت مسئله معلوم نیست برای بعضی از آقایون. چند تا استدلالای آدمایی که خیلی همتون می‌شناسینشون اینا رو، متأسفانه اینا به عنوان ایدئولوگ و تئوریسین و اینا مطرح شدن و حتی بچه طلبه‌هایی که گاهی من میبینم سالها منطق و فلسفه و عرفان و نظری اینا خونده، نمیفهمه اینا رو. من 5-6 تا استدلالا اینا رو براتون عرض میکنم، جوابش هم نمیخوام وارد بشیم مگر یک اشاره، چون جوابش تقریبا روشنه. ولی اینا کسانی هن که این سوالات اینا تو ذهن کسانی بوده و هست که نزدیک 20 ساله به بخشی از نخبگان و روشنفکران ما در حوزه و دانشگاه، حتی به بچه مذهبی های ما، برای اونا سوال ترک کردن، جوابش هم خودشون دادن، اینا هم پذیرفتن. یا اگر نپذیرفتن چنان به شک افتادن که هرچی برشون صحبت میکنی هنوز صورت مسئله برشون درست حل نمیشه. ببینید اینا مهمترین استدلالایی که اینا در ایران کردن و اغلبش هم ترجمه از استدلالهایی که در غرب شده. من فقط چند تا استدلالشون عرض بکنم، البته همه شنیدید قبلا، ولی میخوام یک جنبندی بشه. اولا اینا وقتی میگه علم دینی، سوال میکنن علوم انسانی دینی یا اصلا علم دینی یعنی چی؟ علم سکولار، علم دینی یعنی چی؟ سوال من بیشتر از اینکه به جوابا بخوام توجه بدم، به سوالها میخوام دوستان رو توجه بدم. به سوالا دقت کنید، اشکالاتشون ببینید در چه سطحیه. وقتی اینا آدمای درجه اول این جریانات بودن، دوباره تکرار میکنم، اینجا که میگیم علم دینی، علم سکولار، به مفهوم لغوی علم کاری نداریم. اون مفهومی که مثلا علم مثلا نمیتونه دینی نباشه، به این معنا توجه من ندارم. الان به همین معنی اصطلاحی علم کرده، به اون معنا اصلا هنرم غیر دینی نمیتونه باشه. هنر ذاتش زیبایی شناسی است و هر چه غیر الهی و غیر توحیدی است زیبا نیست. به این مفهوم هنر فقط اسلامی است و دینی است، الهی است، ذاتش الهی است. بعد به این معنا باید بگیم 80-90% محصولات هنری فعلی در جهان، بله، در سینما و رمان و چی و چی، اینا باید بگه چیه؟ اصلا هنر نیست. طبقه این تعریف نه هنر نیست، نه اینکه هنره ولی غیر دینیه. خب یه وقت ما با این تعبیر بحث میکنیم، میگیم آقا ذات هنر زیبایی شناسی توحیدیه، ذات علم الهیه، سکولار نیست. به این معنا که معنای خاصی است که از اونا اراده میکنیم، این حرف درسته، ولی لازمش اینه که بلافاصله بگه اعلام کنیم نتیجه اینه که بخش بسیار مهمی از محصولات هنری سینمایی و همینطور محصولات و نظریه پردازی های مکتبی که تو حوزه های مختلف علوم انسانی و علوم اجتماعی شده، این هم علم نیست، اون هم هنر نیست. حالا این حرف را که جریان های مخالف که اصلا نمیپذیرن، اونا میگن اصلا هنر دینی هنر نیست، ایدئولوژی که نمیدونم، علوم انسانی اسلامی که شما میگید پسوند اسلامی، اینا غیر علمی و ایدئولوژی، اصلا علم نیست. شما دارید، ما با این حساب عکسش میگیم شما اصلا هنر نیست، اونایی که میگید اصلا علم نیست چون دینی نیست. اون معنا رو فعلا ما میذاریم کنار، صرف نظر میکنیم. حرف در نفس الامر همینه، ثبوتا همین حرف درسته، ولی در مقام اثبات شما دارید با یک جریان قوی که زمام علم و هنر رو در جهان در کنترلش داره، متن درسی همه دانشگاه رو اونا نوشتن تو این 100 سال، هنوز تمام کتابایی که تو دانشگاه ما آموزش و تدریس میشه ترجمه از اوناست. سیاستگزاران و الگوسازان تو حوزه هنر و سینما و اینا اونایان، همه دارن توی افق فکری اونا، تو پارادایم اینا، تو چارچوب اینا سرمش گرفتن از عمل میکنن. با این مبنا اغلب اینا رو باید بگی اصلا اونا علم نه اینا هنره، ثبوتا این حرف درسته در نفس الله. اما ما در مقام اثبات با بخش غالبی روبرویم که ما اونجا اقلیتیم، ما و شما که داریم حرف رو میزنیم، ما اپوزیسیون، او پوزیشن حاکم اتفاقا اونایی هم، هم در عرصه هنر و سینما، هم در عرصه علوم انسانی، علوم اجتماعی و علم اساسا. که اصلا میگن شما ها نه علمی نه هنری، علم ذاتا سکولاره، هنر هم ذاتا سکولاره در تعریف اینا. نوع تقسیم بندی که میکنن، شما میگید هر جا میگی بحثی، حالا استدلالشون رو میخونم، که مثلا آقا اینایی که میگن علوم، علم، علوم انسانی اسلامی، علم دینی، میگن یعنی تجربه و عقل و همه متدای علمی رو تعطیل کنید، به جاش نقل رو بگذارید فقط. ببین این برداشت شما، خود این یه پیشفرض سکولاریستی داره در حوزه معرفت شناسی، و اون اینه که آنچه عقلی است غیر دینی است و آنچه دینی است غیر عقلی است. این پیشفرضش اینه، نه اینکه عقل هم جزء منابع معرفت دینی است. چون در غرب هر چی که با عقل و با تجربه به دست آمده گفتن سکولاره، عملا این دوگانه، این دو قطبی ایجاد شده. حالا اینا با این پیش‌فرض آمدن جواب امام و انقلاب و اینا رو میدن که آقا این حرفای شما. یکی بحث اینه که آقا اگر علم به مفهوم رشته علمی است و یه دیسیپلینی در ردیف سایر مباحث دانشگاهی و اینا، خب وقت باید بگید روشش چیه. هر علم روش داره. این اولین اشکالی که میکنن اینه که کردن، ضمن اینکه من به شما میگم 95% اینا رفرنس نمیدن، ولی عین این حرفا خب در 200 سال گذشته در غرب گفته شده. اینجا نمیگن که گفت، همون نتیجهش میگن به اسم خودشون. اگر 4-5% تازگی داشته باشه، اونم من مواردی که اشکال کردن در متدولوژی علم با تعریف اسلامی، ارجاع دادن به یه منابعی که در غرب نبوده و اینجا بوده، مثلا ارجاع دادن به مفهوم تأویل در عرفان نظری که حالا تازه اونجا هم به یک شکلش هست، ولی به یک شکلی که در عرفان ما ادبیات عرفانی چون نبوده، در واقع شاهد مثال و مصداق و اینا اضافه کردن. ولی مفاهیم هیچ کدوم تازه نیست. اشکالات، اشکال اول که آقا ما 4 روش تو علم داریم. این علم دینی علوم انسانی اسلامی شما محصول کدومی که از این روش هاست؟ روش یا تجربیه یا عقلیه یا شهودیست یا حالا نقلی رو میگن تاریخی، که حالا چون تاریخی وقتی گفتی اعتبارش هم کمتر میشه، ولی نقل که شما میگی دستبندی میشه به نقل قطعی، نقل غیر قطعی. نقل غیر قطعی هم با یک ملاکاتی بخشایش به طور مشروط پذیرفته میشه و بخش اعظمی از نقلها پذیرفته نمیشه و رد میشه. میگه خب ما با این تعریف و متدولوژی وقتی میایم تمام علوم تجربی، چه علوم طبیعی، فیزیک و شیمی و اینها، چه علوم تجربی انسانی، روانشناسی و جامعه شناسی و اینا، و همینطور ریاضیات و همه شاخه‌های ریاضیات و فلسفه و حتی علوم عرفانی و حتی علوم تاریخی رو هر کدوم به حساب خودشون یه علمی حساب میکنیم، تازه به اون معنای اعم اشملی که از علم تعریف بکنیم، شامل‌ترین معنا اگر بگیریم که بگیم علم هرچه که محصول مجموع قوای ادراکی بشر است و در اختیار همه افراد بشره با درجات متفاوت، ما او رو میگیم علم. و به هیچ کدام از این معنا حتی در دایره به این وسعت چیزی به نام علم علوم انسانی اسلامی جا نمیگیره و معنا نداره. اینا جواباشو ما نمیخوایم برای چیم، چون شما خودتون جواباشو میدونید. پیش فرضاشو نمیخوام فقط برجسته کنیم، ذره بین بذاریم روش. خود همین حرف پیش فرضش اینه که وقتی میگی مفهوم عقلی یا علمی، صرفا دایره عقل و علم رو به حوزه مفاهیم تجربی و حسی محدود کردی، یعنی یه نگاه پوزیتیویستی به مسئله داری. و بنابراین اگر مفاهیمی باشن که با عقل اثبات میشن اما سنخشون سنخ عقلی یا تجربی یا عادی بشری یا حتی شهود عادی بشری نیست، یعنی وحی در رأسش، معرفت وحیانی، با این پیشفرض اصلا معرفت دانسته نمیشه، علم دانسته نمیشه. اگر از ما بپرسن علم سکولار یعنی علم با تفسیر سکولار از کجا شروع میشه، بنده شخصا عرض میکنم با نفی مفهوم هستی در مقوله دین و اون مسئله نبوت. نبوت، چون حتی توحید، اگر کسانی میگن حتی ممکنه کسی بگه من توحید رو میپذیرم، حتی میخوام بالاتر برم، اصل معاد رو در کل در کلیاتش بپذیره، ولی نبوت رو نمیپذیره. چون نبوت یعنی خدای سخنگو، خدایی که با بشر حرف زده، خدایی که ساکت نیست و خدای فرمانده. نبوت دین منهای نبوت، معنویت درش هست، احکام و شریعت هم درست میکنن براش، یه سری معارف هم براش درست میکنن، اما رابطه خدا و بشر قطعه. بنظام من عقیده دارم هر جا میخوایم ببینیم که یک مجموعه از اظهار نظرها تو هر رشته علمی نهایتا دینیست یا غیر دینی، باید دید آیا، سوال اصلی به نظر بنده اینه، آیا نبوت را منبع معرفت دونسته یا ندونسته، یعنی وحی را، آگاهی به حق و حقیقت عالم میدونه یا نمیدونه. یعنی گزاره‌هایی که در قرآن شریف آمده اینها رو واقع نما و کاگنیتیو و معرفت بخش میدونه یا نمیدونه. اینه. و الا اینا ممکنه از خدا حرف بزنن، از عرفان حرف بزنن، حتی از اینکه جهان نسبت به اعمال ما به لحاظ اخلاقی خونسا نیست، واکنش نشون میده. حالا شما اسمشو میذارید معاد، قیامت، راجع به جزئیاتش بحث میکنی، ولی حتی اینم ممکنه در اصل بپذیرن تحت عنوان قانون کنش و واکنش و علت معلول در این عالم، اما یه چیز رو حتما نمیپذیرن. به نظر من مرز مشخص تفکر سکولار و الهی در حوزه علوم سیاسی، در حوزه علوم اجتماعی، روانشناسی، تعلیم تربیت، همه ی علوم، اینه که آیا نبوت، منشأ نبوت را نبع آگاهی، خبر از حقیقت در این عالم میدانی یا نمیدونی؟ اینه مسئله. وقتی که نبوت معرفت نیست، خودش منشأ معرفت نیست، بنابراین شما اون چی که نبی، انبیا و بشر گفتن علم نیست، علم نیست. و چیزی که از سنخ علم نیست چرا باید دخالت کنه در علوم؟ چرا با قال الله و قال رسول الله میخواید در گزاره‌های رو وارد علوم بکنی، علوم انسانی، علوم اجتماعی بکنی یا حذفش کنی؟ دو تا چیز رو اینا مفروض گرفتن که دروغه. یک، نبوت دروغه و شما با استدلال عقلی نمیتونید نبوت رو بدین رو اثبات کنید. یعنی اصل دین و نبوت را اثبات ناپذیر میدونن. علتش هم یک اشکال در روش شناسی ایناست، در توضیح معرفت شناسی، که چی رو اثبات میکنه، اشکال منطقی داره. و اغلب اینا حتی میبینید تو بدیهی ها، از اینکه معرفت از بدیهی شروع میشه به نظری میرسه، برهان داریم، برهان و استدلالهایی وجود داره که ما رو به یقین میرسانه، یقین آور است، تو اینها مشکل دارن. و اینا فقط با دین مشکل نخواهند داشت، و غالب اینا خواهید دید میگن فلسفه رو قبول داریم، میبینید تاش خیلی چیزا برهان عقلی قبول نده، چون اگه کسی برهان عقلی رو قبول داشته باشه به نبوت میرسه. اگر کسی حقیقتا شهود رو به عنوان معرفت و منبع معرفت به طور نسبی ولی و مشروط و خطا پذیر شهود بشر رو بپذیره، حتما نبوت رو نمیتونه از اساس انکار کنه. حتی کسی که تجربه رو بپذیره نمیتونه مبانی عقلی رو نپذیره. یعنی علوم تجربی که بدون عقل علم نمیشن، و گزاره‌های عقلی هم که بدون شهود و علم حضوری درسته علم نمیشن، چون بدون علم حضوری حتی بدیهیات هم بدیهی نخواهند بود. پس اگه کافیه یکی از اینا رو بپذیری، اینا همه به هم متصلن، یا همه رو یا درست نپذیرفتی یا اتصال اینا رو با هم دیگه نمیفهمی. بنابراین یک پیش فرض اینه که نبوت اثبات پذیر نیست، پس نبی علم‌آور نیست. یعنی نبوت که هسته اصلی دین الهی است، نبوت نوعی آگاهی و معرفت نیست. بنابراین گزاره های نبوت را با گزاره های علمی که از نظر ما فقط تجربی است مثلا مخلوط نکن، قاطی نکن. اونا علم نیست، اینا علمه. این یک پیشفرضشه کسی که این حرفا رو میزنه، تعریف محدود و مادی از فقط عقل و علم، و دوم اثبات ناپذیر دیدن نبوت به لحاظ عقلی است. وقت بعضی دوستان ما به این دو تا پیشفرض توجه نمیکنن، اشکال نمیکنن، از اینا رد میشن، اینجا تسامح میکنن، سر نتایج میشنن با اینا رو فروع بحث میکنن. معمولا هم این بحث انفعالی و شرمنده خواهد بود. هی میخوای ثابت کنی آقا به خدا دین مزخرف نگفته، اینو میخوای ثابت کنی. اینجوری که نمیشه تمدن سازی کرد. ادعای ما این نیست که دین مزخرف نگفته، ادعای ما اینه که حقیقت علم در نبوته، و این نبوت هیچ منافات و تنشی با عقل و تجربه و اینا نداره، چون اصلا در معرفت شناسی اسلامی و اهل بیتی، معرفت شناسی قرآن، عقل و تجربه سکولار نیست، اکتفا به عقل و تجربه سکولاریزمه. ببینید اینا چون اکتفا به عقل و تجربه بشری رو فقط میکنن، این رو علم میدونن، این از تش سکولاریزم میاد بیرون. اما بعد نتیجه میگیرن که وحی غیر علمیه، هم نامعقول هم غیر علمیه، بنابراین نباید دخالت کنن تو حوزه علوم انسانی، بنابراین آیات قرآن نباید مبنا بشه برای هیچ یک از نظریه پردازی ها تو حوزه علوم انسانی علوم اجتماعی، چون اونها علم نیست. خب من دیدم بعضی از این طرف هم از دوستان ما توی اشتباه افتادن، چون اینا هم درست همون واکنش کلیسایی رو به اونا میخوان نشون بدن، و اونی که میگن که شروع میکنن حمله به عقل و تجربه و زیر سوال بردن اصل اعتبار عقل و تجربه، تحت اینکه که این علوم همه نفسانیه، این عقل ناسوتیه، عقل فلان لاهوتیه. آقا اسلام هم عقل ناسوتی رو قبول داره، هم عقل لاهوتی. ما برای هر دوش روایت داریم، برای همش آیه داریم. عقل ناسوتی لاهوتی، عقل سطوح درک داره، حقیقت سطوحی داره، عقل هم سطوحی داره، لایه‌ای داره، همش هم معتبرن، هر کدوم در حد خودش. پس یه اختلاف ما با کسانی که از موضع دین مفاهیم علمی رو کلا مزخرف کردن، گفت آقا اینا مادیه، شیطانی، عمل به نزول، از کل اینا سکولاریستیه، هم مشکل داریم سر این مسئله، مشکلمون با این جریان غالب، گفتمان غالب که میگه گزاره های وحیانی، آیه و حدیث، اون حدیثی که حالا سندش قطعی، دلالتش روشنه، عرض میکنن اینا علم نیست، اینا رو قاطی علوم نکنید،
و پیشفرضش اینه که اینا با عقل و تجربه تعارض داره. عقل قطعی، عقل و تجربه قطعی و نقل قطعی، اینا حتما با هم تعارض قطعی دارن در یک مواردی لاقل. این هم پیشفرضش که خود اینم غلطه، که حالا راه حلش فرصت نمیخوریم اشاره کنیم، دوستان میدونن. این هم یک پیشفرض دیگه شیم تو این مسئله است که جواب ما به هر دو اینا، یعنی جواب معرفت شناسی اسلامی به هر دو اینا اینه که آقا اعتبار عقل در حد خودش، اعتبار تجربه در حد خودش اعتبار دینی است. اینا حجت دینی هست، حجت الله. عقل حجت خداست بر بشر. گزاره های عقلی گزاره های سکولار نیستند. گزاره ای که عقل اثبات کند، این گزاره الهی است، دینی است. حتی اگر این گزاره از قلم یا از زبان یک متفکر و نظریه پرداز ملحد یا مشرک یا سکولاریست خارج شده باشه، ما به گزاره کار داریم. این گزاره با عقل و وحی تعارض نداره، بلکه سازگاره. این گزاره سازگار نیست. این پیشفرض غلطه به لحاظ معرفت شناسی، این درسته. این نتیجه تو حوزه حقوق، اخلاق، علوم سیاسی، علوم اقتصادی، همه جا همینطور. ولذا بین علوم انسانی به اصطلاح با روی با پسوند اسلامی با علوم انسانی غیر اسلامی که هر خود اونها هم ده ها مکتبن، همه با هم اختلاف دارن، به لحاظ گزاره جدول گزاره ای عموم خصوص منوجه. چرا عموم خصوص منوجه؟ من هر دو وجه رجع بکنم، دو تا وجه اشتراک داریم، یک وجه افتراق دیگه در عموم خصوص منوجه. وجه اشتراکمون با این جریانای سکولار در اعتبار عقل و تجربه است در حوزه خودش. ما اینجا با اینا مشترک، گزاره های مشترک زیاد داریم با مارکسیستا، با لیبرالیستا، از اون تو حوزه انسان شناسی با اگزیستانسیالیستا، تو حوزه معرفت شناسی با پوزیتیویستا، با نسبی گراها. ما با هر کدوم از اینا یک سری گزاره های مشترک داریم، یک سری هم گزاره های اختلافی داریم. وجه مشترکمون با این جریان که فوبیا داره نسبت به کل علومی که از غرب ترجمه شده آمده، میگه اینا همه ذاتن ناسوتی و سکولار و غیر الهی هستند. وجه مشترکمون با اینا چیه؟ توجه اینا به وحی، اعتبار وحی. وجه افتراقمون با اینا چیه؟ اینه که اینا متوجه نیستن که اکتفاء به عقل و تجربه بشری و انکار وحی است، انکار نبوت به عنوان منبع اصیل معرفت خطا ناپذیر است که منجر به سکولاریسم و انحراف شده. اکتفاء به ای منشأ سکولاریسم شده، نه اعتبار ای و اعتقاد به اعتبار اینا در حد خودشون. وجه افتراقمون با اونا چیه؟ یکی اصلا اونا وحی قبول ندارن، معرفت نمیدونن. لذا ما وسط اینا گرفتار شدیم. تهمتایی که این باید به او بزنه به ما میزنه، تهمتایی که این باید به او بزنه به ما میزنه. دو نفر دیگه دارن با هم حرف میزنن، یکی دیگه هیچ جوابشو نمیده. و صورت مسئله روشن هنوز برای بعضی از حتی خواص ما هم نیست. اشکال دیگه ای که کردن، میگن که آقا شما وقتی میگید علم دینی، علوم انسانی دینی، حالا به طور خاص مد نظر ما اینجا، ما به دو تا معنای رو میپذیریم که ما علم دینی داریم. به معنای سوم که اتفاقا همون معنایی که مد نظر ماست، او رو نمیپذیریم. اون دو تا معنایی که میگم میپذیریم، خب یا اصلا احتیاج نداره جناب عالی بپذیرید، یا اصلا چیز طبیعی. مثلا آقا علم دینی به این معنا که علم به ادعاهای هر دین، ما به این معنا میگن علم دینی قبول داریم. یعنی وقت دیگه مخصوص اسلام و دین حق و حرفا هم نیست، همه ادیان و همه مکاتب غیر دینی به یه معنا در همه اینا علم با پسوند معنادار خواهد بود. و او چیه؟ علم دینی به این معنا، علم به ادعاهای اسلام. یعنی نتیجهش این میشه که اسلام چی میگه، شیعه چی میگه، اشعری چی میگه، کاتولیک چی میگه، پروتستان چی میگه، هندو چی میگه، بیرونش مارکس چی میگه، کی چی میگه. اینه میگه ما به عنوان علمی قبول داریم علم دینی به این معنا. خب این که اصلا محل نزاع ما این نیست. به این معنا شما فقه دینی، کلام دینی، ها، تاریخ دین، علم به نقل دینی داری، اونا هم منکرش نیستن. نه اینکه منکر نیستن، خودشون رشته های دانشگاهی تو همین موضوع قرار دادن. این دانشگاه های سکولار که کرسی اسلام شناسی میگذارن، من چمینه دیگه، کرسی بودا شناسی میذاره، اسلام شناسی میذاره، همه چی میذاره. به این معنا اینا میشه میتونه بیاد تو دانشگاه. چرا؟ چون حتی خرافات هم میتونه بیاد، چون خودش علم نیست اما موضوع علم هست. علم به ادعاهای آن دین. میگن ما اسلام و مذهب و دین رو به این معنا اجازه ورود داره، پاسپورت میدیم بیاد وارد دانشگاه بشه که توضیح بده عقیده خودش راجع به احکام، راجع به اخلاق، راجع به اعتقادات چیه، یعنی خودش رو معرفی کنه. همین. اما که خودش رو معرفی کنه، یک خرافاتی دیوانه هم حق داره به این معنا بیاد تو دانشگاه بگه آقا کرسی دیوانه شناسی، یک دیوانه به دوجا بشینه بگه آقا من به این چیزا معتقدم، من اینجوریام. به این معنا دین میگن حق داره بیاد تو حوزه علوم انسانی، بیاد تو دانشگاه راتون میدی به توقعا براتون یه جای خوبی نگه میداری. این یک، آگاهی از مدعیات هر دین. معنای دومی که باز به این معنا میگن ما راتون میدیم تو دانشگاه به عنوان مقوله علمی میپذیریم، مطالعات و نظریه پردازی هایی که راجع به شما شده اونا رو ما اجازه میدیم بیاد. مثلا جامعه شناسی دین. ببین جامعه شناسی دین غیر از جامعه شناسی دینی است، درسته؟ جامعه شناسی دین یعنی بررسی علل و عواقب اجتماعی دینداری ولو مزخرف باشه اون دین، اصلا به حق و باطلش کار نداره. روانشناسی دین چیه؟ روانشناسی یعنی مطالعه چقدر تو راهیم تا اونجا؟ 20 دقیقه؟ خب حالا اونجا دیرتر نشه، اینا رو نباید برشیم، اینا خیلی مهمه. اگه اینا رو بتونیم فریب بدیم خیلی رو فریب بدیم. از شبت خدمتتون که موضوع دومه پس اینه، روانشناسی دین بله میتونه بیاد. یعنی چی روانشناسی دین؟ یعنی منشأ روانی و آثار روانی دینداری. این هم چه اسلام، چه بت‌پرستی، چه شیطان پرستی، همه اینا ما میتونیم رجوع بهش. یعنی از منظر روانشناسی به دین نظر کردن، این هم میپذیرن. از منظر جامعه شناسی با اینه با مبانی غیر دینی و سکولار به دین نظر کردن. فیلسوف دین، فلسفه دین به این معنا، جامعه شناسی دین، انسان شناسی دین، تاریخ دین، باستان شناسی دین، فلسفه دین، دین شناسی تطبیقی و مقایسه‌ای کامپراتیو، همه اینا میتونه بیاد تو دانشگاه. متأسفانه دقت کنید، هنوز نپذیرفته که دین، کدام دین، چه ادعاهایی داره در مورد انسان، جهان، حق، باطل، حقوق، تکالیف، درسته؟ فرد، جامعه، مناسبات، اخلاق، اینا و اینا رو بپذیری به عنوان حقیقت. هنوز اینا پذیرفته نیست. و لذا اغلب فیلسوفان دین، مورخین دین، باستانشناسان دین، اغلب جامعه شناسان دین، روانشناسان دین، اغلب اینا معمولا بدینن. یعنی نظریه پردازی ملحدان یا شکاکان راجع به دین تقریبا 95% متون رسمی آکادمی که در حوزه جامعه شناسی دین. مثلا جامعه شناسان بزرگ دین کیا هن؟ دورکیمه، یه یهودی زاده ملحد، مارکس، نظریه پردازی برجسته در حوزه جامعه شناسی و فلسفه تاریخ و فلسفه دین. او هم همینطوره، یک فرزند یه خانواده یهودیه که بعد بیدین و ضد دین میشه، چون باباش به خاطر منافعش تغییر مذهب میده از یهودی به مسیحی، هم از ترس در اروپا و هم به خاطر اینکه شغل پیدا کنه تو حکومت. یعنی اینا، من الان میخوام راجع به افراد بخوام بگم که قالب نظریه پردازان برجسته توی حوزه هایی که تحت عنوان دین شناسی در دانشگاه مطرح میشه که قالب روشنفکرای به اصطلاح دینی هم، روشنفکرای دینی واقعی، چون دین رو قبول دارن به عنوان معرفت، اونا روشنفکر دینی هم که وقتی میگه یک چیز وحیه قبول داره، میگه معرفته. اما بخشی از روشنفکران به اصطلاح دینی ما هستن که به این عنوان میگن روشنفکر دینی ان، اینا نواندیشی دینی ان که دارن راجع به دین اظهار نظر میکنن، نه اینکه خودش دینی فکر میکنه از منظر معرفت دینی به مسائل نگاه میکنه، داره راجع به دین. خب به این معنا که 90% بیش از 90% نظریه پردازان راجع به دین تحت عنوان فیلسوف دین، جامعه شناس دین، روانشناس دین، مثلا فروید راجع به روانشناسی دین نظریه پردازی کرده. خب یه آدم ملحدی اصلا نگاهش به دین چه نگاهیه؟ غالب اینا البته همشون گزاره‌ها و حرفای حسابی هم دارن. من یه وقت دلم بخواد فرصت بکنه آدم بشینه گزاره‌های اسلامی در آثار مارکس، فروید، داروین اینا رو در بیاره. اگه جوان بودم یه کار میکردم. یه عالمه گزاره‌های اسلامی در آثار همه اینا هست. اسلامی به این معنا که یا عقلی قطعی است و یا با نقل ما، یعنی با آیات روایت ما سازگار، ولی مبنای نگاه یعنی پیشفرض شروع بحثا و نتیجه‌ای که میگیری انکار نبوت، اصلا دین نبوت میگه الهی نیست، منشأ بشری داره. ولی اینا متأسفانه به این معنای دوم هم میگن اجازه میدیم، به این معنای میتونه تو دانشگاه بیاد و مقوله علمی باشه. اما اون معنای سومی که اینجا مد نظر ما اونه و اونی که شما دین را گوش کنید، دین رو در برابر معرفت دینی رو در برابر عقل و تجربه قرار ندی، یک دو وحی و نبوت را علم خالص بدانی که اون را ما اثبات میکنیم، ادعا نمیکنیم، چون نبوت رو با برهان باید اثبات کنه دیگه، با آیه قرآن که نمیخوایم نبوت رو اثبات کنیم، که با حدیث که نمیخوایم حجیت نبوت رو اثبات کنیم. حالا اونجا هرچی بحث داریم بهم بحث بکنیم، اما اگر اثبات شد که میشود که این عالم بدون خدا نمیشود و اون خدا بدون این اوصاف نمیشود و خدای با این اوصاف بدون ارسال نبی نمیشود، سیره استدلالی که متکلم اینو ما طی کردن به نظر من روش بسیار درست، مسیر بسیار درستی هم هست، مسیر خیلی درستیه. با عقل آمدی رسیدی به نبوت، بعد دیگه نبوت رو شما به عنوان یه منبع معرفت قرار میدی و از اون طرف عقل رو در برابر او قرار نمیدی، نمیگه عقل سکولاره. حالا این معنای سوم که این مهمه، سوال اصلی تو این معنای سوم اینه، باید بپرسید از اینا، اینا که میگن ما با علوم انسانی اسلامی به این تعبیر دومی که عرض کردیم، نه به اون تعبیری که معنای لغوی و ایناست، به این معنا که این معنا مطرحه، اونو که روش دعوای اینه، اون معنا رو که اونا قبول ندارن، که اونا که قبول ندارن که فقط دین واقعیت، همه چیز واقعیت الهی و این فقط دین و اینا که قبول ندارن، اونا مخالفشن، درست ضدشن میگن. با این تعبیر داریم صحبت میکنیم، معنی اصطلاحی علم. سوال اصلی اینجا اینه، هر کی اینو میگه باید بگید سوال اصلی اختلاف ما اینه، سر این گذار است، آیا وحی معرفت است یا خیر، منشأ معرفت است یا نه، همین اینو جواب بده. من خواهش میکنم اینایی که ادعای مسلمانی میکنن بعدم میگن تو حوزه علوم انسانی حرفای اسلامی و قرآن و اینا رو نگید، اینا علمی نیست، این سوال ازشون بپرسید شفاف، آیا وحی معرفت مطابق با واقع و خطا ناپذیر هست یا نیست؟ آیا نبوت را منشأ علم و آگاهی میدانی داری؟ اینا علم یا علمشت؟ یعنی وقتی میفرماد یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، تو همین آیه 4 تا گزاره راجع به انسان و خطاب به انسانه که جهت بسیاری از علوم رو تو حوزه تعلیم تربیت روانشناسی اینا تغییر میده. آیا اینو علم میدونی یا نمیدونی؟ وقتی میگه انسان در حال ضرر دائمی داره ضرر میده، ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، این گزاره رو که انسان داره ضرر میده تو دیگه عالم، اینو قبول داری یا قبول نداری؟ این علم یا علم نیست؟ وقتی میفرماد که قتل الانسان ما اکفره، مرگ بر انسان چقدر کفران نعمت میکنه، چرا نمیبینه حقایق را؟ ما غرک بربک الکریم، اینا خطاب به انسان، اینا خطابای شاعرانه مجازیه برای تحریک عوامه، یا اینا حقیقت داره؟ خدا هست یا نیست؟ آقا خلاصش خدا هست یا نیست؟ این بشر ظرفیت خلیفت اللهی دارد یا ندارد؟ معاد هست یا نیست؟ مسئولیت هست یا نیست؟ خب اینا رو شما به جواب مثبت بده یا منفی، جهتگیری علوم انسانی تغییر میکنه در خیلی از نظریه پردازی ها. بعد اشکال کردن با دوباره تو همه حوزه، میگن آقا اینایی که میگن علوم انسانی یا غیر علوم کلن علم با پسوند دینی، میدونین منظرشون چیه؟ اینا که میگم این جملهشون دارم میخونم، میگه اینا میگن که قصدشون اینه که بیایید به جای همه انواع و علوم و معارفی که تا حالا بشر به دست آورده به کمک او 4 روش، تمام علوم رو بریزین دور. ببین چقدر مسخره، تمامی علوم رو بریزین دور، اقسام علوم و معارفی که با کمک روش تجربی، عقلی، شهودی، تاریخی به دست آمده همه رو بریزین دور، به جای فیزیک، شیمی، زیست شناسی، گیاه شناسی، جانور شناسی، روان شناسی، منطق، فلسفه، علوم عقلی، عرفان، علوم شهودی، لغت، تاریخ، جغرافیای تاریخی، علوم تاریخی یعنی، و به جای اخلاق، حقوق، زیبایی شناسی، هنر، ادبیات، علوم ادبیات، همه اینا رو بذارید کنار، به جایش از متون مقدس دینی و مذهبی بگذارید. باور میکنی یک آدم عاقل از این حرفا رو بزنه؟ یه آدمی که یک ذره وجدان علمی و اخلاقی در مسلمان نباشه، وجدان اخلاقی و علمی داشته باشه، یه حرف میزنه؟ کی اینو گفته تا حالا؟ گفتن آقا تمام علوم رو حذف کن، به جاش بیان شروع کنین فقط قرآن و حدیث بخونه، یعنی دین، علوم دینی یعنی فقط نقلی، و بعد علوم نقلی در تعارض با علوم عقلی و تجربی است. حالا کی تا حالا از علم دینی، علوم انسانی، اسلامی حرف زده، همچی ادعای کرده؟ اگه یک نفری رو آورد که این حرف رو، حالا اونایی که از طرف انقلاب اسلامی حرف زده، این گفتمان انقلاب اسلامی نبوده، امام این حرفا رو نزده، رهبری این رو نگفته، مطهری، بهشتی، امثال اینا که سخنگویان فکری این انقلاب بودن، کدومشون حرف رو زدن؟ آقای جوادی، آقای مصباح، آقای علامه طباطبایی، آقای هر کسی کدومشون حرف رو زدن؟ این یک جمله های واقعا من نمیدونم کی گفته علوم اسلامی جایگزینی مطلق نقل است به جای عقل و تجربه. خود متن مذهبی و مذهب رو در برابر عقل داری تفسیر میکنیم. میگه اینا میگن به جای همه معارف بشر سکولار و غیر دینی است، تمام علومی که هست همه رو بریزیم دور، یعنی عقل تعطیل، تجربه هم تعطیل. ضمن اینکه یعنی هر چی که اینا همه گفتن، اینا همه عین عقل و تجربه است. و شما که بهتر از هر کسی میدونید که این مکاتبی که تو علوم انسانی آمده، هر کدوم آمده اون مکتب سکولار دیگر رو متهم کرده به بیعقلی، باز او جریان سکولار دیگر آمده گفته تو بی بیعقله. کمونیست ها به سرمایه‌داری میگن اقتصاد سرمایه‌داری غیر علمی است و ضد بشری، ضد حقوق بشره. سرمایه‌داری، توسعه سرمایه‌داری به چپا میگه، اون میگه اقتصاد علمی سوسیالیستیه، میگه اقتصاد علمی، توسعه علمی، نظام سرمایه‌داری کاپیتالیستیه، شما مزخرف. خب اینا که همه خودشون به هم دیگه میگن غیر علمی و مزخرف، شما همه اینا رو مطلق عقل حساب کردی. از این طرف هم میگه اینا گفتن نقل ما به جای عقل، و این نقل هم با عقل اصلا کاری نداره، عقل هم با نقل کار نداره. میگه اینها میخوان تمام علوم و معارف رو به این شکل اسلامی و دینی کنن، بیشترین تاکیدشون هم رو علوم تجربیه، بین علوم تجربی هم بیشترین تاکیدشون رو علوم انسانی، روانشناسی، جامعه شناسی و اقتصاده. بعد میپرسن که میدونید چرا علوم انسانی رشد نکرده؟ اشکال بعدی، میدونید چرا در علوم تکنولوژی و مهندسی و پزشکی اینا رشد نکرده، تو علوم انسانی همش ترجمه است؟ حالا اونها هم ترجمه است ولی اغلب 4 تا اختراع میکنن. تو علوم انسانی میدونین چرا ترجمه است؟ میگن که چون در علوم انسانی خط قرمز وجود دارد، ولی در علوم تجربی و ریاضی خط قرمز وجود ندارد. متاسفانه یکی از آقای مسئولین دیدم دانشگاه این همه حرف زد، نمیدونم بنظرم میمیسن دستشون میدن، نمیدونم چی اصلا بنام تو میگن، میبینم تنینش خوب و جمله ها قشنگه، میگن برایشون کف میزنن، نمیفهمه معنیش چیه، مطمئنم نمیفهمه، چون آدمای مسلمونی هم نمیفهمه. یه عده میشستن از توی کتابای غربی‌ها و کتابای روشنفکرها اینجوری جزوه و مطلب و جمله و پاراگراف در میارن، تو اینا هم خیلی همش سخنرانی میخوان بکنن دیگه، مواد هم کم میارن، تونتون دستشون میدن آقا سخنرانی اینا رو بگید کف میزنن. خوبه گفت، همین حرف رو گفتن دو هفته پیش. چرا در علوم انسانی تحول نمیشه؟ چون در علوم انسانی خط قرمز داریم. خب من دو تا سوال فقط ما میپرسیم. یک، اون خطوط قرمزی که الان در رشته‌های علوم انسانی هست، حضرت عباس کدوم خط قرمزه؟ که حضرت عباس بزنه به کمرتون اگه درست جواب ندید، دروغ بگیم. کدوم خطوط قرمز الان تو دانشگاه ماست؟ ترجمه ها. قبوله یا نه؟ اینه قبول دارین؟ ترجمه ها الان خط قرمزن. الان علوم انسانی، علوم تجربی که در غرب علوم عقلی بوده، اینجا علوم نقلی، همش همه شده نقلی محض. نه نقد میشه، نه سوال میشه، نه کسی اشکال میکنه، نه شبهه میکنی، نه جواب شبهه میدی، نه هیچ انتقاد علمی، انتقاد بشه در حاشیه نمیذاره بیای تو مست. مبنای آموزش و پژوهش قرار نمیگیره. پس اتفاقا ما قبول داریم چرا در علوم انسانی تولید تو حوزه متون رسمی آموزشی کشور صورت نمیگیره؟ اولا تولیداتی وجود داره نمیذارید اینا بیان تو متن، اینا رو میگید حاشیه باشه، اینا رو تبدیل نمیکنید به متون اصلی آموزشی و پژوهشی، مقاومت میکنید. من که دارم میگم به شما، با اطلاع دارم میگم، ما کچل شدیم از اینکه اینقدر گفتیم که آقا اقلا 5 تا از اینا که هممون قبول داریم اینا عالمن، اینا بیارید نه به عنوان متن مقدس، لابلای ترجمه اینا رو تدریس کنید، همه هم بهش اشکال کنید، ولی توطئه سکوت نکنید، حذف نکن، قبول نمیپذیرن، نمیذارن. مثلا آقا حکومت دست اوناست، موقعی که جنگ میشه بچه مذهبی ها باید برن خون بدن، بعد که حکومت تثبیت میشه دست ایناه، نه ای که الان از اول انقلاب تا الان حکومت دست ایناست. حکومت در عرصه نظام سازی، تمدن سازی و مدیریت علم و فرهنگ در تمام 35 سال یک بار به دست خط فکری امام نیفتاده. البته نه که اینایی که مسئول شدن طرفدار امام نبودن، اشخاص خوب خیلی آمدن، الان هم هستن، بعدن هم هستن، قبلن هم بودن، اما خود دیسیپلین حاکم و خط حاکم اینا نیست، خط انقلاب امام نیست، تفکر غرب‌زده سکولار حاکم همچنان. اولا که خط قرمز اتفاقا در علوم انسانی داریم، ولی خط قرمز اتفاقا شمایی، همین ترجمه هاست. شما تا حالا چند بار دیدین به من یک کسی بگه چند بار دیدین مثلا یه استادی توی جامعه شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی به دانشجوش گفته باشه که پایان نامت بسیار قشنگه، کاملا هم علمیه، ولی چون با یکی از روایات منافات داره بنده پایان نامه رو تو رو رد کنه، رد کردم. هم چیزی کسی دیده بنده نشون بده، ولی من خلافش رو به شما ده ها مورد نشون میدم که طرف پایان نامه نوشته، قوی استدلالا به همون سبک غربی کاراش کرده، کنارش دو تا آیه و حدیث آورده، استاد گفته تو همین دانشگاه تهران، بهش گفته این روزها و منبراشو حذف کن، یعنی آیه و حدیثاشو حذف کن، بعد بیا بهت نمره بده، اونا علم نیست. ما عکسش دیدیم، این خط قرمز ما دیدیم، این خط قرمز هست که خلاف ترجمه و نقل اینا مقدسن، حق نداره چیزی بگی، اون خط قرمز نیست، این ما نمیدیم، ادعا میکن دروغ میگی، چون قدرت دست شماه، گفت همه جا دست، هنوزم دست شماست. تو سخنرانی ها چهار تا مسئولان رده بالا یک چیزی میگن، بعد خیال میکنن اوضاع عوض شد، نه آخا رژیم هم عوض بشه اینا عوض نمیشن، اصلا یک جوری اینا میخ شدن تکون نمیخورن. علوم انسانی خط قرمز داره، بله خط قرمزاش غربی، همه خط قرمزا ترجمه ایه، خط قرمز اسلامی نداره. دوم این که چرا علوم انسانی حساس داره، برای که موضوعش انسانه. میگه آقا چرا تو علوم انسانی انقدر حساسیم؟ برای که علوم، برای که مهندسی موضوعش جمادات، پل و آجر و چوبه، غیر مستقیم به منافع انسان مربوط میشه. پزشکی هم موضوعش بدن انسانه، اون هم خیلی مهمه، اما علوم انسانی داره با مفاهیم عقلی، حقوقی، اخلاقی، تربیتی بشر، راجع به خود انسان، حقیقت انسان داری توصیه میکنی و تصمیم میگیری و توصیف میکنی. مشکل ما اینه. آخرین مورد هم عرض بکنم در اینجا با توجه به فرصت، میگن که آقا خب تو متون مقدس، متون مذهبی، اول اینجا میگن متون دینی و مذهبی، متون مقدس، این کلمه مقدس رو در برابر چی به کار میبرن؟ هر وقت میگن مقدسه میخوام بگن که یعنی علمی نیست. دقت بکنید اینجا یکی از تفاوت‌های مهمی که حساب میکنه، یکی از تفاوت‌های مهمی که برادران و خواهران اینجا نگاه کنید، یکی از مسائل تفاوت‌های چی می‌خواستم یادم رفت، رؤسا و رئیسا و اینا وقتی میان اینجوری میشه، هی گفتم توجه کنید توجه کنید، خودم یادم رفت چی می‌خواستم بگم. حتما یه چیز مهمی بوده، حالا ولش کن. آه مقدس، این کلمه مقدسه که میگن آقا اینا مفاهیم مقدس میخوام بگن یعنی علمی نیست، اینا به زور مقدس و مقدس بازی میخوان اینا رو بچپونن، یا ایدئولوژیک یا حکومتیه یا مقدسه، این سه تا صفتیه که میارن، ایدئولوژیک، حکومتی، مقدس، هر سه تاش، یعنی اینا ذاتش دانشگاهی علمی نیست که. اولا مقدس در فرهنگ اسلامی با مقدس در فرهنگ کلیسا کلا متفاوت، مقدس در فرهنگ مسیحی یعنی همین که مقدسه، یعنی معقول نیست، یعنی سوال نکن، حرف نزن، بپذیر. اگر کسی دیده یک آیه یا حدیث که در فرهنگ اسلامی، قرآن به خصوص اسلام اهل بیت، یک آیه یا حدیث یک کسی به ما نشون بده که گفتن فلان مسئله مقدس است، یعنی نباید فهمیده شود، نامفهومه، پس مقدس. اگر یک کسی به ما بگه ما همه حرفامون رو پس بگه، اون میگه مقدس یعنی نامعقول و نامفهومه. اتفاقا در مقدس در تفسیر اسلامی چرا مقدسه؟ کدام آگاه؟ همه آگاهی ها مقدسن، چون آگاهی به امر مقدسن، چون این عالم حقیقه، یک حقیقت به او الله، به او حقیقت مقدس و منشأ تقدسه، جز الله هیچی مقدس نیست. ولی سوال، جز الله چی هست؟ هرچه که هست الله هست، و حالا به قول عرفا تجلی الله، به قول حکما فلاسفه مخلوقات الله، معلولات الله، صادرات الله. خب وقتی جز الله و الهی چیزی نیست، همه چی مقدسه، همه چی الهی است، جان یک انسان، جان یک مورچه، طبیعت. طرف آمد پیش پیامبر اکرم، پیامبر فرمودن که میخوام بگم حتی درخت مقدسه، گیاه مقدسه. پیامبر بهش فرمودن که به عمت به خالتون سر میزنی؟ گفت آقا متاسفانه من عمه و خاله ندارم. گفتن که عمتکم نخله، عمتون درخت نخله، منظورم درخت زیتون خالته، درخت نخل عمتونه، بهشون سر بزنی. خب تو این مکتب درخت زیتون هم میشه عمه انسان، انسان هم میشه خلیفه الله. همه چی مقدسه تو فرهنگ اسلامی. تو فرهنگ غربی اونی که شعورت بهش نمیرسه نمیفهمی، او مقدسه. اونی که این بهش پیدا میکنی قداست زدائی و اسطوره زدائی شده، درسته یا نه؟ اصلا تعریف شد اینه، میگن علم راز زداست، قداست شکن است. نه آقا، در تعریف مسغربی شما اینجوری که یک طرف علم یک طرف مذهب و قداسته، تو تعریف اسلامی میگه میفرماد العقل رسول الله، داوری قطعی عقل داوری الله، مخالفت با قطعی عقل معصیت الله. عقل مقدسه، عقل اول ما خلق الله مقدسه، مقدسترین موجود توی عالم. خداوند در قیامت فرمود من با عقلتون با شما احتجاج میکنم. اولین مخلوق عقله که بهش گفت ادبر فادبر، اقبل فاقبل. آخرین مخلوقی هم که در قیامت پیامبر فرمودن که شو همه شما از طریق عقلتون خدا باهاتون احتجاج خواهد کرد، هر کسی در حد عقل خودش، عقل شما مسئوله. خب پس عقل و همه معقولات مقدسه. چطور میگیم مقدس؟ یعنی اینا میگن آقا اینو میخوان مقدساتشونو بیارن به جای علم بگذارن. مقدساتی که ما میگیم عین علمه، متو علم فقط علم حسی و چشمی و اینا نیست، دایره علم و شعور علمی تو وسیع‌تر بگیر. ادعاشون اینه که دیگه من اینو جواب نمیدم، تمام میکنم عرضمو، که آقا مواد خامتون کجا بوده تو مفاهیم متن مقدس دینیتون، یعنی متن غیر علمی دینیتون که مواد خام برای علوم انسانی نده؟ شما گزاره‌های مرجع به که راجع به انسان باشه و مرجع بشه برای نظریه پردازی توی حوزه نیست اولا، ثانیا اگر باشه خب مخاطبینتون خودتونین، مخالفینتون که قبول ندارن، که در حالی که علم باید چیزی باشه که همه قبولش کنن. اینم دو تا از مغالطه‌هایی که توی قضیه کردن، جوابش خود دوستان میدونن، بهش تعامل بفرمایید. من فقط تو یک سطر هر کدوم رو نظر خودم عرض میکنم. این مشکل که دین متن اسلامی قرآن و روایات ما مواد خام برای حوزه علوم انسانی و اجتماعی ندارن، میدونین چرا اینا میگن؟ برای که حوزه محترمه علمیه ما در قم و نجف و مشهد در این قضايا نه قصور بلکه تقصیر کردن. روز قیامت اول مظلومی که یقه ماها رو به عنوان حوزه خواهد گرفت این معارف اسلامی قرآن روایات. گزینشی برخورد کردیم با بعضی از اینا، گفتیم اینا مربوط به فقه و وظیفه است، بعضی هم گفتیم اینا که اخلاقی مهم نیست، معارفیش هم رها کردیم، رو منبرا گفتیم، تو دانشگاه دیگه نمیتونیم بگیم. چرا میگه شما مواد خامتون کجا بوده تو متون اسلامی برای علوم انسانی و اینا؟ من از اینا سوال میکنم، آیا یک صفحه از قرآن، اگر کسی یک صفحه از قرآن رو باز کرد، یک صفحه از کتب روایی ما رو باز کرد که همون صفحه به 5 تا از رشته‌های علوم انسانی مربوط نبود، بنده هر چی بگن همینجا در ملأ‌ها اعلام میکنیم غلط کردیم. اگر من با یک از این آقایون گفتم آقای قرآن میذارم جلوت، هر صفحه‌ای که دلت میخواد، هر صفحه‌ای که دلت میخواد از همون فاتحه، حتی گفتم بهش گفتم فهرستش رو، حتی فهرست سوره های قرآن، یعنی اسم سوره های قرآن، اگر یک صفحه از قرآن رو باز کردی و ادعا کردی این صفحه ارتباطی با هیچ یک از علوم انسانی و علوم اجتماعی نداره و تونستی به من این رو ثابت کنی، من تمام حرفایی که ما میزنیم میگیم اشتباهه و در ملأ عام میگیم غلط کردیم، چطور میگیم مواد خام وجود نداره؟ متأ مواد خام هم تو خام گذاشتی. البته نه مطلق، خیلی هم دارن کار میکنن. اینه که فقط مخاطبش خودتونین. خب جامعه شناسی مارکسیستی هم با این حساب مخاطبش فقط مارکسیست هم. اقتصاد سرمایه داری هم چون مبانیش سرمایه داریه کاپیتالیستیه، مخاطبش پس فقط لیبراله باید باشن دیگه، فقط باید لیبراله باشن. پس هر چیز اینه. اگر اینجای اشکاله که اونجا هم هست، تمام این اشکال، چون تمام نظریه پردازی ها تو همه علوم انسانی اجتماعی او کسی که نظریه پردازی کرده یه پیشفرضایی داره، یه شروعی داره، یه مبانی داره، یه نتایجی میگیره میره جلو. اوناییش که قطعیات و مستقلات عقلی همه قبول دارن، تازه اونم همه قبول ندارن. شما میدونین خیلی اصلا مفهوم مستقلات عقلی رو الان قبول ندارن در غرب. بدیهیاشو قبول نمیکنن، چه برسه مستقلات عقلی. برهانه. اوناییشم که اختلافی ظنیات و مشکوکات و حدسیات و ادعاهاست. همینا هم باعث اختلاف تو علوم اجتماعی انسانی شده. خب چطور شما اونا رو حق داری بگی؟ بعدم اسمش علمه. ما محکمات مشترکمونم نباید بگیم اسمش علمیست. ضمن این که این یک جواب. جواب دوم این که ما که میگیم علوم انسانی اسلامی، ما که نمیام مثلا برای یک مارکسیست، برای یک لیبرالیست یه مرتبه بدون بحث بر سر اصول و مبانی بپریم رو شاخه‌ای بهش بگیم که آقا جناب عالی که اصل اسلام رو قبول ندارید ولی ما یک روایاتی داریم، به این روایات حداقل عمل بفرمایید. اینها میگه آقا ما اصل امامت رو قبول ندارم، خدات قبول تا برای من حدیث میخونی. از طرف گفت من تعجب میکنم شما چطور در قرآن و در نبوت پیغمبرا همه شک داری، در حالی که امام صادق گفتن این روایت از امام صادق هست در اینجا اینو فرمودن. مگه ما اینو میگیم؟ نمیدونم که به شما بگم اغلب این آیات و روایات بنده معتقدم مخاطبش حق ملحدین هم هستن، یعنی با اونا قابل بحث. من معتقدم، بنده معتقدم 80% 90% روایاتی که تو حوزه های معارف و اخلاق و حقوق بشره مخاطب جهانی داره و تجربه کردم که اینا رو خوندیم. مارکسیست بلند شده، کمونیست بلند شدن برای روایت اهل بیت کف زده. اینو بنده خودم دیدم چند بار اتفاق افتاده. بودای هندوی بت پرست همین روایت آیت براش خونده گفتش که من فکر میکنم محمد و علی جز خدایانن. مخاطب غیر دینی از صفر نمیپریم به صد، از ابتدا با هم میایم. همونطور که شما خودتون با هم اختلاف دارید، ما هم با شما اختلاف داریم، تازه ما با خودمون هم اختلاف داریم تو بعضی مسائل. اختلاف بین دو تا فقیه، دو تا متکلم، همونطور اختلاف خواهد بود بین دو تا دانشمند اسلامی در حوزه علوم انسانی. چطور بین دو تا فقیه اختلاف؟ خب اونجا هم بین دو تا جامعه شناس با مبانی اسلامی، بین دو تا متخصص تعلیم تربیت اختلاف خواهد بود طبیعتاً، در متشابهات، در ظنیات، نه در قطعیات. و بعد با هر مخاطبی به حسب اونچه که او پذیرفته و مشترکه باید بحث کنیم. آقا در احتجاجات حضرت رضا علیه السلام با اهل بیت داریم با مخالف، با ملحد، با مسیحی، با یهودی، با زرتشتی شما دیدید. عین عبارت حضرت رو من عرض می‌کنم. حضرت جلسه بخواد مناظره شروع بشه، می‌پرسن ازش که اون طرف میگه خب ما که مبانی امریال قبول نداریم که چجوری با هم بحث کنیم. این همین حرف رو زد. حضرت رضا علیه السلام فرمودن که من با شما که میخوام بحث بکنم بر اساس مبانی جناب علی بحث بکنم، نه بر اساس مبانی خودم. این روایت حضرت رضا سلام داره. فرمودن بنده که نمیخوام برای تو قرآن بخونم که. من به شما عرض بکنم شما چی رو قبول داری، از همونجا شروع کن. طرف میگه امام میپرسن واقعیت یا عالم قبول داری؟ این عالم هست یا نیست؟ یا اصلا اونجا تو سوفسطائی؟ میگه عالم قبول دارم. میگن قدرت شناخت واقعیت در این عالم فل جمله هست؟ میگه بله قبول دارم. حضرت رضا علیه السلام میفرمون از همینجا شروع میکنن که شما قبول داری. ایشون از همینجا شروع میکنن تا بعد از 3-4 جلسه یه آقا مسلمون شده و حضرت به احترام میگن جلوی جمع شهادت نمیخواد بگی، میفرمون خلونی و ایا، ما رو با هم تنها بذارید. اون لحظه که اون میخواد بگه من تسلیم شدم، حضرت میگن جلوی جمع نمیخوام بگی. ملاحظه اونم میکنه، آبروی اونم میکنه. پس ما جوابی آقا علوم اسلامی انسانی، اولا در اسلام منابع خام ندارید برای علوم انسانی؟ خب کجتو نداریم، جناب علی سواد نداریم. دو، اگرم داشته باشی به درد خودتون بخوره، چون شما مسلمانین مخاطبش خودتونین، این علم جهانی نخواهد بود. جوابش اینه که تمام از نظریه پردازی که مکاتب مختلف شماها کردن که هر کدوم یه عده مریدشن یه عده مخالفشن، اونجا چیکار میکنی شما؟ حداقل جواب دومش اینه که ما از مشترکات با شما شروع می‌کنیم میام جلو. برای شما که نمی‌خوایم حدیث بخونیم بگیم آقا چون قال صادق و قال الباقر گفتیم شما تو علوم انسانی رو قبول کن. سه، همین قال صادق و قال الباقرا بسیاریش برای همین بشر معقول عاقل منصف پذیرفتنی و تشویق کردنی است. اما 80-90% این روایات اونا که سندش درست، درستم فهمیده بشه، درستم گفته بشه، اینا جهانیه، اینا مخاطب جهانی داره. لازمه شما از اول شروع کنید بدیهیات و برهان و اینا رو بگی. وقتی نمیگی با فطرت وجودش میگه من قبول دارم اینا درسته. این موردم تو اروپا باز بحث یعنی ایشون پرسید حجاب چی اصلا؟ من یک صحبتی کردم که بحث کرامت زنه، گفتم شما تو تلویزیوناتون یه خانومی رو برمی داره آرایش میکنه و برهنش میکنی میذاری اون کنار یک لاستیک ماشین که اون فروش بره، یه باید برقصه و بخونه و خودش نشون بده اینا که یه کسی بره لاستیک ماشین بخره یا پفک بخره. گفتم معنی حرف اینه که اونی که اینجا اصیله و پفکه یعنی خانم ابزاره، یعنی ارزش اون پفک از این خانم بیشتره. ما این قبول نداریم. ما میگیم کل عالم ارزشش بنزه یک انسان، چه زن چه مرد نیست، انسان از همه عالم بالاتره. فرق ما با شما اینه. بحث پوشش اینه که بحث شخصیت و حرمت زنه. زن آلت ابزار سوء استفاده، ابزار کالای جنسی مردانیش. گفتم شما میدونی برهنگی زن اگر به مردا باشه جزو در رأس حقوق مردانه، نه حقوق زنان. چون مردای عالم فاسد اونا میگن اگه میشه خانوما پوشیده نباشه، هم تو برهنه برن، برهنگی زن به نفع مرده، مرد فاسد، اون جز اتفاقا میشه جز حقوق مرد، خدمت به مرد فاسده برهنگی زن، حجاب اینه. یه حرفا رو که زدیم بعد آمد ایشون گفتش که من واقعا اینا اینقدر روحا پاکه، من الان کاملا برام روشنه چون جاهای مختلف رفتم که حضرت که تشریف بیارن با عمل و صحبت خدا شاهد 90% بشریت با عشق دنبال ایشون را میفتن، یه 10% هم میجنگن به خاطر منافعشون نه به خاطر حقایق. از شرق تا غرب مسیحی بودایی کمونیست من میبینم اینا وقتی باهاشون حقیقت درست میگی عشق میریزن، تسلیمن، قبول دارن، حتی همین روایات رو میگه قال صادق، من روایت اهل بیت خوندم، کمونیست بلند شده میگه اینا که گفتی خیلی حرفای خوبه، چه ربطی به دین داشت؟ گفتم به دین شما ربط نداشت، به دین ما ربط داشت. گفت اینا رو که خیلی خوبه، اینا اگه دین ما اینا رو قبول داریم. کمونیست ستاره سرخ این کلاش و این دختر خانم آمد، من میخوام بگم روحاشون چقدر پاک، خیلی ها روح پاک. این دختر آمد گفتش که بعد جلسه گفتش که همین بحث پوشش و اینا، گفت شما میشه نمونه لباس خانمای ایرانی رو بدین من داشته باشم و اینا؟ گفتم من که لباس زنانه که با خودم این برابر نمیبرم که، بعدم لباس خانمای ما با لباسهای شما فرقی نمیکنه که، یک لباس مخصوصی نیست، مسئله حریم خصوصی و عمومیه که چه لباسی رو کجا باید پوشید. بعد پرسیدم خدا شاید نمیدونم گریه کنه یا بخنده، سوال کردم برای چی شما لباس خانمای ایرانی رو میخواید؟ گفت با دوست پسرم میخوام بریم دیسکو، میخوام با او برم برقصم. چون فرهنگش با همون فرهنگ رقص و دوست دختر بزنید، ولی میخواد تو همون فرهنگش مفهوم پاکی و طهارت رو بهش توجه داده.